ونجعلهم أئمة.
مستضعفینی که توی این آیه شریفه اومده کیان؟
این چه منتیه که خدا ازش سخن میگه؟
آیا واقعی ظهور امام زمان یه امر طبیعیه یا یه معجزه و امر خارق العاده؟
و نجعلهم ائمتا و نجعلهم الوارثین.
آیا دنیای امروز آمادگی ظهور رو پیدا کرده؟
دنیای پل از اون چطوری میتونه حکومت صالحان رو بپذیره؟
پرسمان، پاسخگویی به پرسش‌های مهدوی.
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر نمعین حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر و سلام قولا من رب رحیم. به نام خدای مهدی، همو که والاترین آرزوی مؤمنان است و برترین تمنای منتظران. مهربان خدایی که نعمتش بیشمار است و رحمتش بسیار. شد باز به روی خلق باب برکات، ای غرقه گنه رسید کشتی نجات. زنده است به دامان جواد و بفرست، بر احمد و آل او دمادم صلوات.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد.
عرض سلام و ادب دارم به پیشگاه شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان صمیمی رادیو معارف. با برنامه پرسمان مهدوی در خدمتون هستیم و آرزو میکنیم که همه ما از منتظران واقعی حضرت ولیعصر امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف باشیم. در خدمت حجت الاسلام و المسلمین دکتر جواد جعفری هستیم، از کارشناسان و استادان مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمی قم. استاد سلام و عرض ادب، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت شما و تمام شنوندگان بزرگوار عرض سلام دارم و هستم در خدمتتون.
درود بر شما. اگر شما میخواید پرسشی رو مطرح کنید در حوزه مباحث مهدوی که استاد جعفری به اون پاسخ بدن، میتونید به 30553 پیامک بزنید، میتونید در سایت اون سوال خودتون رو قرار بدید یا تلفن بزنید به 025 329 10551 و 329 10552. پرسش یکی از شنونده بزرگوار رو بشنویم، در خدمت آقای دکتر جعفری باشیم.
خواستم ببینم هنگام آمدن امام زمان مردم تربیت شده باشن، انسانها تربیت شده باشن برای آمدن امام زمان، یا نه باید پر از ظلم و بیداد باشه؟ راسخی از سمت خاطر.
ممنونم خانم راسخی، پاسختون رو از زبان کارشناس محترم برنامه بشنویم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا بقیت الله فی ارزه. سوال خیلی خوبی هست. من اول تشکر میکنم از این خواهر بزرگوارمون که این سوال رو مطرح کردن. این سوال باید توجه بکنیم که به یک معنا بخوایم پاسخ بدیم، هیچ کدام از این گزینه‌ها نیست. یعنی اینکه ما بگیم آیا قبل از آمدن امام زمان علیه السلام باید همه مردم تربیت بشن، خوب بشن، مؤمن بشن، امام زمان علیه السلام ظهور بکنن، یا نه همه مردم باید بد بشن، ظالم بشن و ظلم زمین رو بگیره تا امام زمان ظهور بکنه. میگیم نه، اینطور نیست. یعنی بین صفر و صد نیست که ما بگیم آیا همه باید بد بشن تا امام بیاد یا همه باید خوب بشن تا امام بیاد.
بله.
اولا باید بدونیم که اون چه که گفته میشه که وقتی امام زمان علیه السلام ظهور میکنند جهان پر از ظلم و جوره، این در برنامه های متعدد به بهانه های متعدد گفتیم که این منظور نشانه ظهور، نه شرایط ظهور. یعنی اینطور نیست که برای آمدن امام زمان شرطش اینه که مردم ظالم بشن، ظلم زیاد بشه. خب اگه اینطور بود که امام زمان اصلا غائب نمیشد، چون تو روایات ما هست که علت غیبت امام زمان ظلم مردمه. امیرالمؤمنین فرمودند که ولکن الله سیؤمی خلقه انها به ظلمهم و جورهم و اسرافهم علی انفسهم. زمین هرگز خالی از حجت نمیماند، اما خداوند به خاطر ظلم مردم، به خاطر اسرافی که میکنند به خودشون، از دیدن اون حجت مردم رو نابینا میکنه. بنابراین علت غیبت ظلم مردمه.
بله.
پس معنا نداره که بگیم علت ظهور هم ظلم مردمه و مردم اگر ظلم بکنند امام زمان میاد. پس بنابراین این که جهان پر از ظلم میشه این نشانه ظهوره، یعنی در اون زمانی که امام زمان ظهور میکنه اوضاع جامعه اینجوریه، نه این اوضاع باعث آمدن امام زمان میشه.
بله.
پس این یه نکته. اما اینکه خب امام زمان علیه السلام کی ظهور میکنن، آیا باید همه مردم تربیت بشن به تعبیر خواهر بزرگوارمون، یعنی همه مؤمن بشن تا امام زمان بیاد؟ میگیم نه، اینطور نیست. اون چه که شرط ظهوره و ما در شرایط ظهور ازش بحث میکنیم تحت عنوان پذیرش عمومی، اون این هست که عامه مردم، یعنی همه مردم، منظور اکثریت غریب اتفاق مردمه، از اینکه راه دیگری برای نجات غیر از پناه بردن به دین، به معنویت، به کسی که با عالم غیب مرتبط است، ناامید بشن از اینکه یه راه دیگه ای هم هست. یعنی تا مادامی که مردم امید دارند که با یه راه‌های دیگه میشه به سعادت رسید.
بله.
مثل اینکه خب وقتی کمونیست ظهور پیدا کرد، اونها مدعی بودند که با طبقه کارگری، با حذف خدا از زندگی میشه به رستگاری رسید. خب اینا یه راهی رو بهش امید داشتن، اما بعد 70 سال دیدیم که شوروی شکست خورد و گفتن این راه نتیجه نمیده. حالا اگر در عالم اکثریت مردم به این معتقد باشند که با نظام لیبرال دموکراسی، با آزادی و با رأی گیری و اینها انسان میتونه به صلاح و فلاح برسه، خب امام ظهور نمیکنه، چون اینها هنوز آمادگی پذیرش امام رو ندارن و خیال میکنن که این یه راهی داریم برای رسیدن به سعادت.
بله.
اما وقتی یک قیامی مثل وال استریت اتفاق میفته و در بطن اون دموکراسی ها مردم فریاد میزنن که این روش روش غلطی است، این نشون میده که اینها ناامید شدن از اینکه با این روش لیبرال دموکراسی بشه به سعادت رسید. پس در یک کلمه این که میگن مردم باید آماده پذیرش امام زمان بشن، به این معنا نیست که مؤمن بشن، نماز شب خون بشن یا حتی مسلمون بشن. نه، به این معناست که مردم از وجود راهی دیگر ناامید بشن. الفرج و بعد الیاس که گفته میشه، فرج بعد از ناامیدیه، یعنی این که مردم واقعا بدونن این روش ها به درد نمیخوره و باید کسی دیگه ای بیاد، ولو ممکنه مسیحی باشه، یهودی باشه، حتی بیدین باشه، ولی معتقده که این راهی که ما داریم میریم درست نیست و هیچ راهی که افراد عادی بتونن پیشنهاد بدن ما رو به هدف نخواهد رسون. اگر اکثریت قریب به اتفاق به این نتیجه برسند، میتونیم بگیم که جهان آماده ظهوره و البته در اون فضا زمین پر از ظلمه، اما اون آمادگی باعث پس ظهور امام زمان علیه السلام میشه.
بله، خیلی ممنونم. شما شنونده بزرگوار علاوه بر تلفن، سامانه پیام کوتاه و سایت کانال تلگرامی هم در اختیارتون هست، میتونید مراجعه بکنید. سوال دیگری رو بشنویم و برگردیم در خدمت استاد باشیم.
در رابطه با غیبت آقای امام زمان که میدونیم علتش و ایشون امام 12 بودن و پدرشون و علت غیبتشون رو میدونیم و علت غیبت حضرت عیسی هم میدونیم که ایشون زنده هستند، اینا اطلاعاتی راجع به حضرت خضر که آیا ایشون پیامبر بودن، دلیل غیبتشون که الان ایشون زنده هستند و در عالم خاکی هستند و علت غیبتشون رو برام بگید که ما اطلاعاتی بیشتری از حضرت خضر داشته باشیم.
خب در خدمتون هستیم شنونده عزیز و بزرگوار و پاسخ این برادر بزرگوار رو از زبان حجت الاسلام و المسلمین دکتر جعفری بشنویم.
خواهش میکنم. خدمت شنونده بزرگوارمون عرض بکنم که در رابطه با این مسئله که حضرت خضر آیا جزء پیامبران بوده یا خیر، اونچنان که قرآن از حضر یاد میکنه او رو عبدن من عبادن صالحین یاد میکنه، یعنی یکی از بندگان خوب ما. بنابراین این مقدار معلومه که از بندگان خاص خداوند و از بندگان مقرب الهی بوده که البته اطلاعات و قدرت و توان زیادی داشته، اما اینکه مسئولیت رسالت داشته باشه، یعنی بخواد پیام خدا رو به مردم برسونه، معلوم نیست که چنین شخصیتی باشه و چنین وظیفه‌ای داشته باشه. اما اینکه پرسیدند علت غیبت ایشون چیه، البته ما معتقد نیستیم حضرت خضر غائبند. غیبت مخصوص امام زمان علیه السلامه و به ما روایات فراوانی خبر داده اند که آخرین امام غائب خواهد شد و دورانی رو به صورت ناشناس زندگی خواهد کرد. اما در مورد حضرت خضر ما این رو نداریم که حضرت خضر هم غائب میشه. ما نمیگیم حضرت خضر غائبه، چون غائب به کسی میگن که باید حاضر باشه. اما وقتی کسی نه زندگی خودش رو داره و مأموریت های الهی رو انجام میده، طبیعتاً بهش نمیگن غائبه. ما خیلی افرادی داریم که توی عالم به صورت ناشناس زندگی میکنن. خب به همه اینها که نمیگیم اینا همه غائبن.
بله.
فقط به امام که باید ظاهر باشه و نیست، بنا به عللی که بهش میگیم علل غیبت، بهش میگیم امام غائبه. ولی حضرت خضر رو نمیگیم غائبه. خودش و زندگی و کارهایی که باید انجام بده و نیازی نداره که خودش رو معرفی بکنه تا لازم باشه بگیم چرا خودش رو معرفی نمیکنه و غائب داره غائبانه زندگی میکنه. به اصطلاح دایی و انگیزه وجود نداره که بیاد خودش رو معرفی بکنه و بگه من حضرت خضر هستم. بنابراین یکی از بندگان صالح خداست که در عالم نقش آفرینی میکنه، دستورات خدا رو در عالم اجرا میکنه و نیازی هم نیست که خودش رو معرفی بکنه. خب امام نیازه که خودش رو معرفی بکنه، چون امام مردمه، باید مردم رو هدایت بکنه، لذا مردم باید او رو بشناسن. پس اگر خودش رو معرفی نمیکنه، علتی داره، دلیلی داره که ما به همونها میگیم علل غیبت که در جاهای خودش بحث میکنیم. اما اینکه همه باید خودشونو معرفی بکنن، نه، ما چنین دلیلی نداریم. بنابراین اینکه کسی بگه چرا حضرت خضر خودشو معرفی نمیکنه، چرا غائبانه زندگی میکنه، خب ما از این ور میپرسیم که چرا باید حضرت خضر خودشو معرفی بکنه، چرا باید بیاد به مردم بگه من کی هستم؟ چون غائب به کسی میگن که باید حاضر باشه.
خیلی ممنونم آقای دکتر جعفری. سوال دیگه رو بشنویم.
يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن.
وقتی که امام زمان ظهور میکنه به روش حضرت داوود علیه السلام حکم میکنه. میخواستم در این مورد سوال کنم ببینم آیا آیه حدیثی در این مورد داریم. ممنون میشم از لطفتون دیگه پاسخ بدیم.
بله خواهر بزرگوار، سوال شد در واقع مقایسه بود بین حکومت حضرت مهدی علیه السلام و حکومت حضرت داوود.
بله خدمت خواهر بزرگوارمون عرض بکنم که ما روایاتی داریم که نشان میده که اهل بیت اگر حکومت رو به دست بگیرند به حکم حضرت داوود حکم میکنند. حتی روایت ها چون متعدد هستند، مرحوم کلینی در کتاب شریف کافی بابی رو، بخشی رو، فصلی رو به همین اختصاص داده تحت عنوان بابون فل ائمه انهم اذا ظهر امرهم حکموا بحکم داوود و آل داوود. بابی در مورد اینکه امامان وقتی که حکومت رو به دست بگیرند به حکم داوود و آل داوود حکم خواهند کرد.
بله.
و روایت هاشو بعد هم میاره، مثل روایتی که ابان ابن تغلب از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که باز در کتاب شریف کافی در جلد اول صفحه 397 هست با چاپای اسلامیه. حدیث دوم بیان میکنه که لا تذهب الدنیا حتی یخرج رجل منی یحکم به حکم آل داوود. امام صادق فرمودند که دنیا تمام نمیشه مگر اینکه مردی از نسل من خروج میکنه، قیام میکنه که به حکم آل داوود حکومت خواهد کرد. منتها نکته ای که اینجا وجود داره اینه که دشمنان تشیع و وهابیت مخصوصا الان این رو به عنوان یک شبهه مطرح میکنند و میگن که شیعیان معتقدند که امام مهدی وقتی قیام بکنه آیین یهود رو زنده خواهد کرد. و اینها معتقدند که امام مهدیشون وقتی بیاد اسلام رو کنار میذاره و به آیین یهود حکم میکنه. بنابراین اینها به دنبال برقراری دین یهودند و اساساً به اسلام اعتقادی ندارند و از این شبهات و از این حرفها و حمله به تشیع.
بله.
به عنوان این که وقتی تو حدیثشون گفته حکمو به حکم داوود، پس خب یعنی اینا دارن میگن احکام کلن بر اساس احکام دین یهود خواهد بود، در حالی که شما وقتی نگاه بکنید هم در همین بابی که مرحوم کلینی بیان میکنه و هم در روایت دنبالش توضیح همین مطلب آمده و اون همینه که میفرماید وقتی که ائمه به حکومت برسند حکم به حکم آل داوود میکنند، یعنی اینکه لا یسالون البینه، یعنی در حکم کردنشون، یعنی در قضاوت و داوری و دادگاه از بینه و دلیل سوال نمی کنند. خلاصش این میشه که یعنی امام مهدی بعد از ظهور به علم خودش قضاوت خواهد کرد.
بله.
پس اولا این که گفته میشه وقتی حکومت رو به دست بگیرند به حکومت داوود حکومت خواهند کرد، البته این ترجمه غلطی است، نه اینکه کلا حکومت داوودی است، نه، اینجا حکومت به معنای حکمه، حکمی که در دادگاه و قضاوت گفته میشه، یعنی نحوه قضاوتی که ائمه میکنن در دوران حکومت خودشون به نحوه حکومت حضرت داووده، یعنی به نحوه قضاوت حضرت داووده، و اون قضاوت هم فقط اینه که قضاوت به علم قاضی، نه اینکه یعنی بر اساس احکام حضرت داوود، نه اینکه یعنی وقتی دادگاه تشکیل میشه امام مهدی به جای اینکه احکام شرع اسلام رو در دادگاه اجرا بکنه احکام دین یهود رو اجرا خواهد کرد در دادگاه، نه، این حدیث داره میگه که به روش اونها، روششون هم این بوده که به علم خودشون عمل میکردن، دلیل نمیخواستن، اگر دو نفر مراجعه میکردن یکی شاکی بود و یکی متهم بود، اینطور نیست که امام زمان بگه خب شاکی دلیلاشو بگه متهمم از خودش دفاع بکنه بعد ما طبق این دلائل داوری بکنیم. با توجه به اطلاعی که امام مهدی از غیب داره خودش میدونه که حق با کیه، بنابراین وقتی مراجعه میکنند بدون اینکه از بینه سوال بکنه از دلیل سوال بکنه خواهد گفت که حق با کیه و قضاوت خواهد کرد. البته این قضاوت طبق قوانین اسلامه و فرقش اینه که او به علم خودش حکم میکنه و قضاوت به علم قاضی رو هم شیعه قبول داره هم سنی، یعنی حتی برادران اهل تسنن هم معتقدن که اگر قاضی در موردی خودش میدانه چجوریه، مثل اینکه به فرض قاضی از کوچه میگذشته و جلوی چشم خودش یک جنایتی صورت گرفته خودش دیده، خب در این مورد هم شیعه و هم اهل سنت میگن نیازی نیست که قاضی دلیل بخواد، وقتی خودش میدونه میتونه به علم خودش حکم بکنه، یعنی الان هم همین کار انجام میگیره و اینطور نیست که بگیم امام زمان وقتی ظهور میکنه دین جدیدی میاره و اتفاق جدیدی میفته، نه، همونی رو که الان هم داره اجرا میشه، البته خب مواردش کمه چون قاضی ها کم میدونن که واقعیت چیه، ولی که بدونن میتونن به علم خودشون حکم بکنن. بنابراین معنای این روایاتی که میگه امام زمان وقتی ظهور بکنه به حکم آل داوود حکم خواهد کرد، همونطوری که در ادامه خود روایت آمده، منظور اینه که یعنی امام به علم خودشون عمل خواهند کرد، نه به شریعت و دستورات دین یهود، بلکه به روش اونها که به علم خودشون عمل میکنن، و این هم چیزی که شرعن، یعنی از لحاظ اسلامی هم پذیرفته شده است که قاضی میتونه به علم خودش عمل بکنه.
بله، خیلی ممنونم جناب استاد جعفری. یه سوال پیامکی داریم، شنونده بزرگواری که این سوال رو مطرح کردن، گفتن ما در برخی از کتب دیدیم که در خواب یا بیداری میشه امام زمان رو دید، آیا این صحت داره؟
در رابطه با دیدار حضرت، همونطوری که ایشون هم گفتند، اقسام مختلفی داره. خب برخی دیدارها و ملاقاتها رو میگن در خواب اتفاق افتاده، برخی از دیدارها و ملاقاتها رو میگن در حالت مکاشفه و دیدن عالم دیگر اتفاق افتاده، و برخی از دیدارها رو هم میگن که در حالت عادی و بیداری و طبیعی اتفاق افتاده.
بله.
در دو قسم اول هیچ کس حرف و حدیثی نداره، یعنی اینکه میشه در خواب امام زمان رو دید، این یک چیز پذیرفته شده است. بزرگان ما مثل شیخ صدوق، شیخ الرعاملی و بسیاری دیگر حتی خوابهایی رو که دیدند از امام زمان علیه السلام به صورت صریح و روشن در کتابهاشون هم نوشتن که ما امام زمان رو در خواب دیدیم و این اتفاقات افتاد. بنابراین که امام زمان رو میشه در خواب دید هیچ حرفی نداره. شیخ صدوق در کتاب کمال الدین و شیخ الرعاملی در کتاب اثبات الهدات اینها رو نوشتن. یک نوع دیگه هم دیدار در مکاشفه است، یعنی اینکه امام زمان علیه السلام رو در حالت دیدن عالم باطن و عالم غیب انسان ببینه. این هم باز کسی منکرش نیست که میشه امام زمان علیه السلام رو در حالت مکاشفه دید و این هم باز چیزی است که به صورت صریح علما ما تو کتابهاشون نوشتن که ما در چنین حالتی امام زمان علیه السلام رو دیده ایم، مثل پدر علامه مجلسی مرحوم شیخ محمد تقی مجلسی که پدر شیخ محمد باقر مجلسی هستند. ایشون در کتاب شرح من لایحضرشون صراحتن میگن که من در حالت مکاشفه امام زمان علیه السلام رو دیدم و باشون صحبت کردم. بنابراین در خواب یا مکاشفه امام زمان دیده بشه امریست اثبات شده و صراحتن هم عرض کردم علماء ما خاطراتشون رو تو کتابهاشون نوشتن. اما نکته مهم اینه که خواب و مکاشفه شرعاً حجت نیست.
بله.
یعنی کسی نمیتونه برای انجام کاری به خوابی که دیده یا مکاشفه‌ای که دیده استناد بکنه. برای مثال کسی بخواد نماز نخونه بعد بگه من تو خواب امام زمان رو دیدم بهم گفت نمیخواد شما نماز بخونی،
درست.
یا مثلا بخواد یه کار واجب دیگه رو تحریک بکنه یا یه حرامی رو بخواد انجام بده بعد هم بگه من تو خواب امام زمان رو دیدم یا تو مکاشفه امام زمان رو دیدم و به من گفتن که این کار رو بکن، اینا شرعا حجت نیست و روز قیامت او رو عقاب میکنند، کیفر میکنند که تو چرا به این کار اقدام کردی. نوع سوم دیداره در بیداریه که باز ما معتقدیم طبق نقل‌های فراوانی که وجود داره در غیبت کبرا می شود به محضر امام زمان علیه السلام رسید و در بیداری امام رو ملاقات کرد. منتها چون ما در دوران غیبت هستیم و اصل بر ندیدن امام در دوران غیبته، اگر کسی ادعای دیدن امام زمان رو در بیداری و در حالت عادی بکنه، اولا ما باید این کار بکنیم چون ما در دوران غیبتیم و در دوران غیبت قرار نیست کسی امام رو ببینه. پس اصل اولی در دیدارها انکاره و نپذیرفتنه، مگر اون که کسی که داره این سخن رو میگه دلیل متقنی ارائه بده که بتونه اثبات بکنه چنین ملاقاتی رخ داده، دیداری اتفاق افتاده. بله، اگر دلائل متقن و قطعی وجود داشته باشه که اثبات بکنه واقعا چنین دیداری رخ داده، اصلش پذیرفتنیه. و اون چه که در نقل امام زمان علیه السلام آمده، در نامه امام زمان آمده که علاف من ادعا المشاهده فهو کذاب و مفتر، هر کس ادعای مشاهده بکنه دروغگو و افترا زننده هست، این رو هم گفتن معناش اینه که کسی که همراه دیدار ادعای نیابت و ارتباط با امام زمان بکنه، یعنی بگه من به محضر امام زمان میرسم، یعنی مدام میرسم و اگه شما هم کاری داشته باشید میتونم به امام بگم، من رابطه بین شما و امامم. اگه از این ادعاها بکنه باید تکذیب بشه و افترا میگه و چه این اتفاقی تو غیبت کبرا برای کسی نمیفته. اما نه، اگه این ادعاها رو نداره، ادعای واسطه بودن و ادعای دیدار منظم و دیدار اختیاری و اینها رو ادعا نمیکنه، بلکه میگه یه توفیقی بود و یک بار ما به صورت استثنایی به محضر حضرت رسیدیم و بعد هم دلائل متقنی ارائه میده، اصل این امر قابل پذیرشه.
بله، خیلی ممنونم استاد جعفری. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، پرسمان مهدوی.
برای طرح پرسش‌های خود با روابط عمومی رادیو معارف تماس بگیرید.
این خروج سفیانی که اتفاق میفته قبل از ظهور که استاد فرمودن، چقدر از جمعیت دنیا از بین میرن، خیلی متشکرم. تشکر.
زنده باشید. جناب استاد وقت اون یه مقداری فقط محدود فکر میکنم 2-3 دقیقه هست و این سوالی که خواهر بزرگ برمیست.
بله انشالله که کفایت میکنه. خدمتتون عرض بکنم اینکه ما بخوایم بگیم آمار کشته ها بعد از خروج سفیانی و شورش سفیانی چقدر خواهد بود، خب طبیعتا ما نقلی روایتی نداریم که بخواد دقیقا اعلام بکنه که چقدر انسان ها تو این نبرد سفیانی و این آتشی که او برخواهد افروخت از بین خواهند رفت. منتها تو برخی از روایات که نگاه به جنگ سفیانی داره و یکی از جنگهاشو بیان میکنه، حدیثی است که در کتاب شریف کافی در جلد 8 یعنی روزه کافی آمده که در اونجا از امام باقر علیه السلام نقل شده که ناظر به جنگ قرقیسیه هست که طبیعتاً یک طرف اون جنگ سفیانی و سپاه سفیانی هستند. در اونجا داره که امام باقر میفرمایند جنگی رخ میده، سیکون و بها وقعتون لم یکن مثلها، که جنگی است که شبیه اون از وقتی که خداوند آسمان و زمین رو آفریده اتفاق نیفتاده و تا آسمان و زمین هم هستند چنین جنگی اتفاق نخواهد افتاد. یعنی بزرگترین جنگ تاریخ بشریت از اول تا آخر جنگی خواهد بود که در قرقیسیه و به دست سفیانی خواهد بود، یکی از طرفها سفیانی خواهند بود. خب با توجه به این نوع بیان امام باقر علیه السلام معلوم میشه که کشته های فراوانی خواهد داشت، چون ما جنگ های جهانی اول و دوم رو با این حجم فراوان کشته داشتیم، ولی امام بیان میکنن که چنان جنگی میشه که از اول تا آخر عالم چنین جنگی نبوده. و بعد هم خود امام بیان میکنن که به قدری کشته ها زیاد میشند که امکان جمع‌آوری این کشته ها و اینها نمیشه و کشته ها رو زمین میمونن که پرندگان آسمان و درندگان زمین از گوشت های اونها استفاده میکنن. طبق این نوع بیان معلوم میشه جنگ بسیار خونینی خواهد بود. البته طبق روایات ما دو طرف جنگ هم اهل باطل و ظلمند و اینطور نیست که یه طرف حق باشند، بلکه دو ظالم به جان هم میفتند و کشته ها از طرف این افراد گمراه و ظالمند که تو این جنگ قرقیسیه بنابر روایات 2/3 جمعیت از بین میرن. حالا نه به معنای اینه که 2/3 جمعیت دنیا که حالا بگیم مثلا 2 میلیارد باید از بین برن، نه، طبق روایات که اهل سنت هم بیان کردن یعنی 2/3 کسانی که تو اون نبرد شرکت کردن، یعنی 2/3 همون منطقه‌ای که اتفاق خواهد افتاد که در قرقیسیه الان تقریبا در سوریه فعلی واقعه، میتونیم بگیم 2/3 شرکت کنندگان در اون جنگ کشته خواهند شد. بنابراین یه آمار بسیار بالایی، سرچند اصلش معلوم نیست، ولی یه جنگ بی سابقه ایست که باز در آینده هم نظیر نخواهد داشت و افراد فراوانی تو این جنگ کشته خواهند شد که البته همهشون عرض کردم جزء ظالمین هستن و مؤمنین در این جنگ شرکت ندارند و از شر این جنگ در امانند، که امیدواریم انشاءالله همه مؤمنین در ایمن باشند از این جنگ بسیار سختی که وعده داده شده.
زنده باشید. پرسمان مهدوی بود در خدمت حجت الاسلام و المسلمین دکتر جواد جعفری بودیم. خیلی لطف کردید استاد.
سلامت باشید. من از شما و همه شنوندگان بزرگوار خداحافظی میکنم و التماس دعا دارم.
زنده باشید. کوتاه ترین دعا برای بزرگترین آرزو. اللهم عجل لولیک الفرج. خدا نگهدار.
اللهم عجل لولیک الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج.
عصرتون بخیر باشه شنوندگان عزیزی که رادیو معارف رو میشنوید. در یکی از روزهای خوب فصل گرمابخش تابستان در خدمت شما هموطنان خوب و عزیز و بزرگوارمون هستیم. آرام آرام به ساعت 17:30 داریم نزدیک میشیم و برنامه رو با عنوان برای مردم، برنامه رو با عنوان برای مردم در این لحظه دوستان خوب من از گروه خبر و برنامه‌های سیاسی رادیو معارف تقدیمتون میکنن که همونطوری که روزهای قبل هم این برنامه رو شنیدید، این برنامه به مناسبت هفته دولت برگزار میشه و بر برای شما پخش میشه که به عملکرد وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی میپردازه. با شما میشنویم با اعلام ساعت 17:30.